شه بلایت که تو آیت خدایی سر و جان من فدایت که جمال کبریایی ز قمت گدای شهرم سر و پا به ندارم طلبم تو راز هر در به بهانه گدایی طلبم تو راز هر در به بهانه گدایی علی ای ولی ملک دل امیری تو به دیده ها زیایی علی ای ولی برهن علی ای فروغ یزدان تو به ملک دل امیری تو به دیده ها زیایی اگر از درم برانی اگر از کرم بخوانی بیم آن که بشکنم که تو حاکم جزایی بیم آن که بشکنم که تو حاکم جزایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمة و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما بینندگان عزیز و عرض تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو و دهه فاطمی دوم رو به پیشگاه مقدس حضرت امام زمان علیه السلام و ولی نعمت ما. عرض سرسلامتی و تسلیت داریم محضر مولایمون امام زمان علیه السلام و خدمت شما عزیزان عرض تسلیت داریم و انشاءالله خداوند ما رو به این اهل بیت پاک رسول الله با اعمالی که انجام میدیم تقرب بجوییم و انشاءالله نزدیک بشیم و از پیروان واقعی این بزرگواران باشیم. ممنون و سپاسگزاریم که این برنامه ما رو در میان این همه برنامه ها انتخاب کردید و این هم نشان از توجه شما به مسائل مذهبی است. شبکه ولایت که به یک دانشگاه علمی و دانشگاه اهل بیت تبدیل شده الحمدلله تونسته تو این تلاطم و این طوفان شبهات و مسائلی که در این تاریخ و در این عصر رسانه داره پیش میاد به عنوان یک سفینه نجات مطرح بشه و عزیزانی که این برنامه رو نگاه میکنند یا امثال این برنامه رو در شبکه ولایت نگاه میکنند الحمدلله تونسته جوابگو مباحث و شبهات باشه و این رو به درگاه حضرت حق شکرگزار هستیم که خداوند این توفیق به ما داد در این عصر این رسانه در اختیار ما قرار بگیره تا حقایق اهل بیت علیهم السلام رو تقدیم کنیم به همگان. ممنون و سپاسگزاریم و از عزیزانی هم که بیننده برنامه ما هستند خواهش میکنیم دور از احساسات و تعصبات این مباحث رو نگاه بکنن. ما قضاوتی نخواهیم کرد نسبت به مباحث رو مطرح میکنیم. عمده مطالبی هم که تقدیم شما عزیزان میشه از کتب برادران اهل سنته، هم برای اینکه راحت تر ارتباط برقرار بکنن عزیزان ما و همین که یکی از اسناد حقانیت اهل بیت علیهم السلام هست که این مباحث در کتب اهل سنت به وفور مطرح شده و پیدا شده. انشاءالله عزیزان ما استفاده میکنن و بدون از تعصبات و مخصوصا عزیزانی که روی خط میان و تماس میگیرن انشاءالله با احترام به طرف مقابل مخصوصا برادران اهل سنت این احترام رو رعایت بکنیم، گرچه خطوط وهابیت کاملا از برادران اهل سنت جداست و همون گونه ای که عزیزان اهل سنت همونم خودشون از آن دارد وهابیت از این مباحث کاملا جدا هست، چون اونها قصد کردن که نور اهل بیت رو خاموش بکنن گرچه کور خوندن. انشاءالله تا پایان برنامه ما رو همراهی می‌فرمایید. ما در خدمت کارشناس عزیز حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب و عرض تسلیم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این کره خاکی ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خیش قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت همه عزیزان را از خدای منان خواهانم و شهادت جانسوز و مظلومانه و غریبانه تنها یادگار نبی مکرم صدیقه طاهره را به پیشگاه مقدس بقیت الله العظم ارواح نافدا و همه دوستداران و علاقمندان و دلباختگان اهل بیت عصمت و طهارت تسلیت و تعزیت میگویم. خدا را به آبروی این بانوی نمونه و بی‌نظیر عالم هستی سوگند می‌دهم پاداش ما را فرج مولایمان بقیت الله العظم ارواح نافدا قرار بدهد ان شاء الله.
خیلی ممنون جناب، این فرصت رو در اختیار ما و بینندگان عزیز قرار دادید. خب اگر خاطر شاید به شما عزیزان باشه، ما مباحث رو به صورت سلسله‌ای مطرح می‌کردیم و مباحث امامت تقریبا حدود 4 ماهی هست که تقدیم شما عزیزان میشه. امشب به مناسبت دهه فاطمیه خب مباحث باید موضوعش بحث عوض میشه و ما موقتا بحث امامت رو کنار بذاریم و انشالله در جلسات آینده فرصت باشه انشالله ادامه مباحث در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. ولی خب چون امشب و شبهای بعد که حالا در خدمت شما عزیزان هستیم قضیه شهادت مظلومانه حضرت زهرا سلام الله علیها رو باید مطرح بکنیم و شبهاتی که این روزها این آقایان وهابی‌ها تو شبکه‌ها دارن تو بغکرنا میکنن، خب باید این مباحث مطرح بشه. ما هم سوالاتمون پیرامون همین مباحث هست. اولین سوالی رو که میخوام از حضرت استاد داشته باشم اینه که در رابطه با فضائل مهم حضرت زهرا در کتب اهل سنت برای بینندگان عزیزمون مباحث رو مطرح بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمدلله الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. أفوز أمري إلى الله، إن الله بشير بالعباد، حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. يا أبا صالح المهدي أدركنا. امشبها آخرین شبهای حیات صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها هست. در بستر بیماری و در کنار بسترش فرزندان کوچک و خردسالش پروانه وار به دور شمع وجود زهرا میچرخند. امیر المؤمنین سلام الله علیه میبیند جلوی چشمش تنها حامیش، تنها یارش و تنها مدافعش دارد آب میشود هر روز پس از روز دیگر. با نگاهش به چهره علی ابن ابی طالب زمزمه خدا حافظی سر میدهد و از امیر المؤمنین سلام الله علیه با زبان حال نه با زبان قال خداحافظی می کند و سخنانی رو بیان می کند که واقعا قلب هر بیننده ای رو کباب می کند. و من یک تکه ای را از خداحافظی صدیقه طاهره یک دفعه به ذهنم آمد از یکی از شعرای معاصر جناب آقای شریف ابتدای عرائزم عرض کنم و از همه عزیزان التماس دعا دارم. علی جان ذکارم گره وا شده، شب آخر عمر زهرا شده، دل آسوده کن از ملالم علی، حلالم کن آقا حلالم علی. خدا حافظی می کنم با همه که باشد مرا بر لب این زمزمه، خدا حافظی مجتبا نور عین، خدا حافظی هستی من حسین، خدا حافظی مهربان زینبم، زبی تابی تو به تاب و تبم، خدا حافظه ای دخت مغموم من، خدا حافظه ای ام کلثوم من، خدا حافظه داغ ها درد ها، خدا حافظه داغ ها درد ها، خدا حافظه شهر نامرد ها، خدا حافظه آسمان ماه نو، خدا حافظه سفره نان جو، خدا حافظه درب افروخته، خدا حافظه درب افروخته، خدا حافظه جامه سوخته، خدا حافظه ماجرای فدک، خدا حافظه ماجرای فدک، خدا حافظه کوچه سیلی کتک. امیدوارم که خدای عالم ما را فاطمی زنده بدارد، فاطمی بمیراند و فاطمی محشورمون کند و در زیر سایه زهرای مرضیه در قیامت و در بهشت برین جای من دهد. در رابطه با سؤالی که برادر بزرگوارم جناب آقای محسنی عزیز داشتن نسبت به فضائل زهرای مرضیه در کتب اهل سنت، ما در یک جلسه‌ای که جناب آقای محسنی تشریف نداشتن با جناب آقای اسماعیلی بودیم، فضائل فاطمه از کتب شیعه را مفصل مطرح کردیم و در کتب اهل سنت سخن گفتن و شمردن آنچه در فضائل زهرای مرضیه آمده شاید جلسات متعددی را بطلبد، ولی من امشب به عنوان نمونه چند نکته ای رو اشاره می کنم. محمد ابن اسماعیل بخاری متوفای 256 در کتابشون که آقایان اهل سنت معتقدند بعد از قرآن اصح الکتب هست، از عایشه همسر پیغمبر ام المؤمنین نقل می کند که فاطمه گفت نبی مکرم به من گفت اما ترزین ان تکونی سیدت نساء اهل الجنه، آیا راضی نیستی که سرور زنان همه بهشتیان باشید؟ عزیزان بیننده توجه دارن، زنان بهشتی شامل از حضرت حوا مادر بشریت، خدیجه کبرا، حضرت مریم و دیگر زنان نخبه و منتخب شده الهی در بهشتند. زهرای مرضیه سرور تمام زنان بهشتیان هست، این ارزش داره. او نساء المؤمنین، صحیح بخاری، حدیث 3624. و همچنین روایتی رو حاکم نیشابوری با سند صحیح نقل می کند که پیغمبر اکرم فرمود زهرا سرور زنان عالمین هست، یا سرور زنان امت اسلامی و سرور زنان مؤمنین هست. و جالب اینجاست عمران ابن حسین از نبی مکرم نقل می کند که وقتی رسول گرامی فرمود زهرا تو سرور زنان جهانیان هستی، عرض کرد یا ابت فعین مریم بنت عمران، مریم دختر عمران که دربارش سیدت نساء العالمین با صراحت قرآن آمده، حضرت فرمود تلک سیدت و نساء عالمه ها، او سرور زنان عصر خیش بوده و تو سرور زنان عصر خیش هستی. البته در منابع شیعه متعدد آمده که نبی مکرم فرمود زهرا تو سرور هم زنان عالم حضرت مریم و هم زنان عالم خیش هستی. این یک نکته. اون آقایانی که میان با حرفهای بی اساس و پوچ و خلاف سنت، همین آقایانی که میگن از بخاری و مسلم برای ما سخن بگویید، از کتابهای دیگر برای ما حرف نزنید، این سخن بخاری است که سرور زنان بهشتیان هست. اگر شما معتقدید همسران پیغمبر ولو عایشه در بهشته، پس برتری صدیقه طاهره بر خود عایشه هم طبق این روایت صحیح بخاری ثابته، پس چرا این همه حرفهای بی اساس و حرفهای خلاف نسبت به برتری عایشه حتی در حق زهرای مرضیه سلام الله علیها دارید؟ نکته دیگر، تعبیری را که جناب ابن سباق مالکی دارد که رسول اکرم دست فاطمه زهرا را گرفت و فرمود من عرف هذه فقد عرفها و من لم يعرفها فهي فاطمه بنت محمد و هي بزعه مني، هر کس این رو میشناسد این زهراست و نمیشناسد این دختر پیغمبر پاره تن من هست، و هي قلبي و روحي التي بين جنبي، فاطمه قلب من هست، فاطمه جان من هست، روح من در سینه من هست، فمن آداها فقط آدانی و من آدانی فقط آد الله، هر کس فاطمه را اذیت کند مرا اذیت کرده و هر کس مرا اذیت کند خدا را اذیت کرده. و در عبارت جناب جوینی استاد بخاری که درباره‌اش میگوید الامام الحافظ الاوحد الاکمل فخر الاسلام، از ابن عباس نقل می کند که فرمود دختر من فاطمه سرور تمام زنان عالمین از اول تا آخر هست و پاره تن من هست، نور چشم من هست، میوه قلب من هست، روح من در تن من هست. خب ببینید این تعبیر را آقایان در حق چه کسی دارند در رابطه با حتی حضرت خدیجه سلام الله علیها، در رابطه با دیگر امهات المؤمنین یا دیگر فرزندان نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم، چون بنا به مشهور پیغمبر دارای 4 پسر و 4 دختره، بنابر آنچه که جناب مناوی مطرح میکنه در فیض القدیرشون، زینب بود که همسر ابوالعاص بن ربیع خواهرزاده خدیجه کبرا، و رقیه و ام کلثوم که اینها دو تا عروس ابولهب بودند، همسران عتبه و عتیبه که بعد از طلاق همسر عثمان شدند، و 4 پسر قاسم که به تناسب آن به نبی مکرم ابوالقاسم میگن، طیب و طاهر، عزیزانی که مکه مشرف شدن، قبر این 3 تن از فرزندان نبی گرامی در کنار قبر ابو طالب و عبدالمطلب و بالاتر از قبر خدیجه کبرا در قبرستان ابو طالب هست، و ابراهیم که در مدینه از دنیا رفت. خب نبی گرامی 8 فرزند دارد غیر از زهرای مرضیه، 7 فرزند دیگر. آیا این تعابیر و این جملات در حق کدام یک از فرزندان نبی مکرم به کار رفته؟ امیدواریم که اینها تلنگری باشد بر اون وجدانهای خفته بیدار شوند و روشن شوند و پیام سخن نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم را به خوبی دریافت کنند.
خیلی ممنون، سپاس گذاریم. آقا تو این حدیثی که برای بینندگان عزیزمون هم اشاره کردید و خوندید، خب اونجا اشاره شد به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها وسلم پاره تن حضرت بودند و فاطمه تو بدعتم منی. خب این در کتب اهل سنت اومده و شاید در بهترین منابع مثل صحیح مسلم، صحیح بخاری، مسند احمد و دیگر جا که حالا اشاره می‌فرمایید، پیام این سخن چیه و نظر علمای اهل سنت در این باره پاره تن بودن حضرت رسول چیه برای بینندگان بفرمایید.
نکته ظریفی رو سوال فرمودید، این که فاطمه زهرا پاره تن من هست، این تعبیری است که جناب بخاری در صحیحشون جلد چهارم صفحه 210 بر مبنای مکتبه اهل بیت و حدیث 3714 بر مبنای شماره گذاری صحیح بخاری یک جلده چاپ عربستان دارد طیبه ریاض که فاطمه تو بزعتون منی، من گمان نمی کنم هیچ سنی و شیعی شما سراغ داشته باشید از این روایت بی اطلاع باشد و نص صریح بخاری هست و در این روایتی که بنده عرض کردم و همچنین در صحیح مسلم دوستان مراجعه کنند جلد هفتم صفحه 141 حدیث 6202 قضیه خواستگاری دختر ابی جهل، اون قضیه خواستگاری دروغی و خیالی و موهومی هم نیست، آقایان مراجعه کنن، هم حدیث 3714 بخاری هم حدیث 6206 مسلم جلد 7 صفحه 141. در این که فاطمه پاره تن نبی گرامی است چه پیامی دارد، من از بینندگان عزیز تقاضا می کنم پای سخن دو تن از علمای بزرگ اهل سنت بنشینیم و بعد سخنان این دو تن را با حرفهای یاوه وهابی ها که تو این شبکه هایی که با معلوم نیست پول حرام کدام یک از این کشورهای حالا اروپایی، آمریکایی یا عربستان سعودی تأمین میشه مقایسه کنید. صالحی شامی از علمای بزرگ اهل سنت هست و شخصیت برجسته هست، من گمان نمی کنم هیچ عالم سنی از موقعیت علمی صالحی شامی بی خبر باشد. میگه فاطمه تو بزعتون منی، این یقتضی تفضیل فاطمه علا جمیع نساء العالم، نشان میده که زهرای مرضیه از تمام زنهای دنیا افضل هست و منهن خدیجه و عایشه، حتی از حضرت خدیجه و عایشه ام المؤمنین افضل هست و بقیه تو بنات النبی و دیگر فرزندان پیغمبر هم برتره. سبل الهدى و الرشاد جلد 10 صفحه 327. جالب این هست آقای آلوسی وهابی و سلفی که خود جناب خیرالدین زرکلی در کتاب الاعلام در ترجمه آلوسی میگه و هو سلفی العقیده، متوفای 1270، میگه والذی امیل علی، آنچه که من به او تمایل دارم از نظر علمی و اجتهاد، ان فاطمه البتول افضل النساء المتقدمات والمتأخرات، زهرا افضل زنان گذشته و آینده است. چرا؟ من حیث و انها بزعت رسول الله، چون پاره تن پیغمبره و از حیثیات دیگر. بعد جالب اینجاست که میگه و هادا سائقون علل قول به نبوت مریم ایسن، حتی اگر معتقد باشیم حضرت مریم پیغمبر بوده، تعدادی از بزرگان اهل سنت معتقد به نبوت حضرت مریم هستند که همون وحی و غیری که به حضرت مریم نازل شده به عنوان پیغمبر قلمداد میکنن و این خلاف نظر فقهای شیعه هست، میگه بنابر این که بگوییم حضرت مریم پیغمبر هم بوده، حضرت زهرا از اونها افضل هست. چرا؟ ازل بدعیه من روح الوجود و سید کل موجود لا اراها تقابلو به شیئن، پاره تن روح عالم وجود سید همه هستی نبی مکرم با هیچ چیزی قابل مقایسه نیست. این چقدر زیباست. امیدوارم این حضرات وهابی ها و ولو برای یک لحظه هم باشه پنبه را از گوششون بیرون بکنن،
این عبارت آلوسی را که از استوانه‌های تفسیری اهل سنت و کتاب روح المعانی از کتاب‌های معتبر و قابل توجه بزرگان اهل سنت میگه زهرای مرضیه پاره تن روح عالم وجود است، سید همه موجودات است و پاره تن همچه شخصیتی به هیچ وجه قابل مقایسه با چیزی نیست. و عینت ثریا من ید المتناول، ستاره ثریا کجا؟ دست ما بشر کجا؟ اصلا دست ما از رسیدن به اون جایگاه صدیقه طاهره و مقام صدیقه طاهره خیلی کوتاه است. بعد نکات زیادی دارد که من خیلی گذرا عرض می کنم، عزیزان خوب دقت کنند. بعد میگه این دلالت می کند بر اینکه زهرای مرضیه حتی از عایشه افضل هست. بعضی آمدن گفتن نه عایشه افضل هست. چرا؟ چون پیغمبر فرمود خذوا ثلث دینکم عن الحمیرا، دو ثلث دینتون رو از عایشه بگیرید، یعنی 70% دینتون رو از عایشه بگیرید. امیدواریم که انشاءالله جناب آقای سجودی این عبارت روح المعانی و دیگر بزرگان اهل سنت که در این رابطه دارن این روایت رو تصحیح کردن که پیغمبر فرمود دو سوم دینتون رو از عایشه بگیرید، که اگر عایشه اجتهاد کرد و اشتباه کرد تکلیف شمایی که دو سوم دینتون رو از او گرفته اید چیه؟ و همین اجتهادی که 30,000 نفر رو در جنگ جمل به کشتن داد که خود ابن کثیر دمشقی به تفصیل آورده که عایشه وقتی به آیه وقرن فی بیوتکن که می رسید گریه می کرد، به طوری که گریهش روسری او را خیس می کرد و تأسف می خورد از قضیه جنگ جمل و به کشتن دادن این همه انسانهای بیگناه. آلوسی میگه بعضی ها این روایت رو ملاک قرار دادن بر اینکه عایشه از زهرای مرضیه افضله، چون پیغمبر فرمود دو سوم دینتون رو از عایشه بگیرید، یک سوم شما 120,000 صحابه دیگر، اصحابی کن نجوم به ایهم اقتدیتم اهتدیتم. گرچه امروز در مناظره‌ای که جناب آقای عباسی با آی سجودی داشتن ایشون به صراحت گفت ما معتقد نیستیم همه صحابه اهل بهشتن، این چیز جدیدیه. ما امیدواریم که ان شاء الله آیان اهل سنت بدانن بر اینکه این وهابی ها حتی در قضیه صحابه، من گمان نمی کنم یک سنی در کره زمین در تاریخ 14 قرن پیدا کنید که معتقد به بهشتی بودن صحابه نباشد. یکی از بزرگترین فرق و میز بین شیعه و سنی درباره صحابه اینه که حالا من انشاءالله اگر فرصت بشه نظر شیعه را درباره صحابه مفصل عرض خواهم کرد، ولی این آقا به صراحت میگه ما که قبول نداریم، عقیده نداریم همه صحابه اهل بهشت هستند. امیدواریم که انشاءالله خود اهل سنت بدانند که این حضراتی که خود را از اهل سنت میدانند با عقاید اهل سنت این همه نظر مخالف دارند. بله ایشون میگه بله در بعضی از روایات هم آمده که فضیلت عایشه نسبت به دیگر زنان همانند فضیلت آبگوشت است نسبت به دیگر طعام ها، که این به نظر من بالاترین توهینه. یعنی عایشه مثل آبگوشت لذیذه، یعنی من نمیدانم والا هیچ مرد با غیرتی بیاد همچه تعبیری را نسبت به همسرش، نسبت به خواهرش، مادرش، مثلا بیاد بگه مثلا حالا اون زمان غذای لذیذ آبگوش بوده، کسی بیاد مثلا خانم من مثل کباب برگ لذیذه، مثل جوجه کباب لذیذه، این اصلا جسارته. حالا این آقایان آوردن همین رو به عنوان یک فضیلت شمردن. بعد ایشون میاد جواب میده میگه آقا اینی که پیغمبر اکرم فرمود که دو سوم دینتون رو از عایشه بگیرید، اگر چنانچه زهرای مرضیه بعد از پیغمبر اکرم عمر می کرد، پیغمبر می فرمود تمام دینتون را از زهرا بگیرید. خذوا کل دینکم عن الزهرا. چقدر زیبا. واقعا آدم لذت می بره از این انصاف. خب اینم یک سلفیه. این حضرات هم به قول خودشون میگن ما سلفی هستیم. میگه اگر زهرای مرضیه پیغمبر میدانست زنده میماند و نشر احادیث نبوی میکند، میفرماید خذوا کل دینکم عن الزهرا. و این که شما میگید نمیدونم این دلیل بر افضلیت بر زهرا هست، لازمش این است که عایشه از ابوبکر هم افضل بوده، چون از عایشه تو یک 30-40 تا روایت ما بیشتر نداریم و خیلی مطالب اندکی ما در رابطه با مسائل دینی از ابوبکر پدر عایشه داریم، با اینکه خب همه میدانن عایشه از پدرش ابوبکر افضل نیست.
خیلی ممنون هستم آقا، سپاسگزاری میکنم. فرصتمون تقریبا 10 دقیقه مونده و حالا یک سوالی هم باقی مونده، البته چند تا سوال باقی مونده ولی خب فرصت نیست و فرصت بعدی تقدیم به شما عزیزان میشه. خب ما یه فرصت کوتاه هم بگیریم و یک استراحت مختصری و برگردیم ان شاء الله خدمت شما تا تمامی سوالات از استاد بپرسم. ممنونم.
دست مادر تو دستای من می‌لرزه، آخ دست مادر تو دستای من می‌لرزه، خدایا کمک کن مادرم رو برسونم در خونه زمین و روی دیوار روی چادر روی مجر پر خونه. وای آسمون بارون شده، وای آب دریا خون شده، وای خدا هم گریون شده، وای وای آسمون بارون شده، وای آب دریا خون شده، وای خدا هم گریون شده، وای
السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت نبی الله. عرض تسلیت مجدد داریم ایام شهادت مظلومانه حضرت زهرا سلام الله علیها. ممنون و سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما بودید. انشالله این تتمیه پایانی برنامه رو هم خدمت شما باشیم و سوالاتی که حالا تقریبا یک سوال دیگه بیشتر نمونده، فرصتمون کمه، سوالات بعد انشالله شب آیندهی که خدمت شما خواهیم بود. خب آجا، یک قضیه رو حضرت زهرا یعنی حضرت رسول نسبت به دخترشون داشتن که خیلی عجیبه. یعنی وقتی ما نگاه میکنیم شخصیت عظمایی مثل حضرت رسول وقتی وارد خانه حضرت زهرا می شدن یا حضرت زهرا خانه حضرت رسول می اومدن، تکریم و احترام عجیب و غریبی اتفاق می افتاد که وقتی ما نگاه میکنیم اول شخص عالم حضرت رسول اینگونه این دخترشون رو تحویل میگیرن و دستشون رو میبوسن، سینهشون رو میبوسن و اینجور تکریم میکنن، جای خودشون میشونن. اینها یک صحبتی داره، یک زبانی داره. من خواستم این قضیه رو آیا واقعا در کتب اهل سنت هم هست یا نیست اینو برامون بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر دوستان مانیتور من رو بدن من سریع جواب بدم، که حالا اگر سوال دیگری هم داشته باشن جای محسنه، یا اینکه بریم به صدای شما عزیزان بیننده. حاکم نیشابوری در مستدرکشون روایتی رو نقل میکنه از عایشه که میگه ما رأیت احدا کان اشبه کلاما و حدیثا من فاطمه به رسول الله، من در میان زنها ندیدم هیچ زنی از نظر سخن گفتن شبیه به پیغمبر باشد جز حضرت زهرا. و کانت ازا دخلت علی رحب بها، وقتی که زهرا خدمت نبی مکرم می رسید به او خوش آمد می گفت و قام الیها، در برابر زهرا می ایستاد تمام قد. فاخذ بیدها فقبلها، دست زهرا را می گرفت می بوسید. من به نظر من این تعبیر از فاطمت و بزعت منی خیلی بالاتره. بنده ندیدم در هیچ روایتی ولو روایت ضعیف که نبی مکرم دست کسی را بوسیده باشه، ولی اینجا به صراحت داره فقبلها و اجلسها فی مجلسه، در همون جایی که خودش نشسته بود فاطمه را می نشاند. بعد جالب اینه میگه هذا حدیث صحیح علی شرط شیخین، شرایط صحیح بخاری و مسلم در اینجا هست، مستدرک جلد 3 صفحه 154. و در روایت دیگر به صراحت قامت الیه مستقبلتن، اصلا زهرا می آمد پیغمبر می ایستاد و به استقبال زهرا می رفت، از در که وارد می شد نه تنها می ایستاد بلکه نزدیک در به استقبال زهرا. و قبلت یده، در اینجا اینکه حضرت زهرا سلام الله علیها میاد دست پدر رو میبوسد، در اونجا فاخذ بیدها فقبلها، اینجا وقبلت یده. حاکم نیشابوری باز در اینجا هم به صراحت میگوید حدیث صحیح است و شرایط صحیح بخاری و مسلم را دارد. ذهبی هم بر این باوره که آقایان میگن اگر روایتی را ذهبی و حاکم نیشابوری تصحیح کردن به منزله ورود روایت در صحیح بخاری و مسلم هست.
خب آقا واسه 5 6 دقیقه فرصت بوده، من فکر نمی‌کردم اینقدر سریع شما
بله
بستر آماده بکنید. خب باز یه قسمت دیگه جا سوال دیگه اینه که ما در روایت‌های زیادی مخصوصا در کتب اهل سنت هم اومده که غضب حضرت زهرا من اغضبها اغضبکم اغضبنی هست، که غضب حضرت زهرا رو غضب حضرت رسول و غضب حضرت رسول غضب خداوند تعالی هست. آیا این مدارکش در کتب اهل سنت به عنوان مثلا مدرک صحیح موجود هست یا نیست؟
ابن تیمیه رهبر منافقین و به تعبیر جناب آقای برایش مرز کنم دمشقی، ایشون امام و شیطان، وقتی میاد میگه ما در هیچ روایت نه صحیحی نه ضعیفی نه موضوعی نداریم که پیغمبر گفته باشد غضب زهرا مساوی است با غضب خدا و یا رضایت زهرا برابر با رضای خداست. البته از ابن تیمیه رهبر منافقین بیش از این هم انتظار نیست، اگر خلاف این بود ما باید تعجب می کردیم. حاکم نیشابوری با سند صحیح نقل می کند که زهرای مرضیه میگه زهرا ان الله یغضب لغضبک، خدا به غضب تو غضب میکنه و با رضایت و خوشنودی تو خدا خوشنود میشه و راضی میشه. این آقایانی که به آیه 18 سوره فد، آیه 100 سوره توبه استناد میکنن برای افضلیت صحابه، خب این عبارتی است که آقایان به عنوان یک سند صحیح و مدرک صحیح نقل می کنند.
همون دو تا روایتی که عرض کردم، بخاری در حدیث 3714، مسلم در 6202 نقل می کند. خب این باز هم فاطمت و بزعتون منی یعظینی ما آداها، هر آنچه که فاطمه را اذیت کند منو اذیت کرده، هرچه فاطمه را به غضب و خشم آورد منو به خشم آورده. و قرآن هم میگه نه الذین یعظون الله و رسوله لعنهم الله فی الدنیا و الاخره. جالب این هست که جناب مناوی روایتی رو میاره، من آزا شعرتن منی، تا اونجایی که میاد میگه فاطمه تو بزعتون منی، من آزاها فقط آزانی و من آزانی فقط آز الله. بعد میگه ابو نعیم اصفهانی و دیلمی میگه فعلیه لعنت الله ملء السما و ملء الارض، هر کس زهرا را بیازارد بر او لعنت خدا به اندازه تمام آسمان ها و زمین ها بر او باد. چرا؟ فقط اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم و شرفهم، خدای عالم هر گونه رجس پلیدی را از اینها برداشته و شرافت به اینها داده و لباس شرف بر اندام این بزرگواران پوشانده. و جالب این هست که ابن حجر عسقلانی در اینجا وقتی میاد به صراحت میگوید بر این که بعد از نقل حدیث میگه و فی الحدیث تحریم و ادا من یتعدى النبی صلی الله علیه و آله و سلم به تعدی. روایت دلالت میکنه که هر آنچه که موجب آزار زهرا شود موجب آزار نبی مکرم هست. لأن ادا النبی حرام اتفاقا قلیل هو و کثیر. بعد میگه وقد جزم به انه یعذی ما یعذی فاطمه، هر آنچه که موجب رنجش زهرا باشد پیغمبر رو به رنجش درآورده. فکل من وقع من، عزیزان اهل سنت دقت کنن، ابن حجر عسقلانی جزء چهار شخصیتی است که اهل سنت کنار ایال سفری اونها هستن، ابن حجر و ذهبی و مزی و عراقی. ابن حجر متوفای 852 هجری است. میگه فکل من وقع منه فی حق فاطمه شیء فتعدد به فهو یعذ النبی، هر کس هر فردی، ابوبکر باشد، عمر باشد، نستجیر بالله علی باشد، هر کس باشد از این بالاتر، اگر جبرائیل هم بیاد زهرا را بیازارد طبق این عبارتش دیگه، این دیگه شوخی بردار که نیست. آقا نمیدانم قضیه حضرت زهرا و ابوبکر به خاطر مسائل مالی بوده چه بوده چه بوده. خب جواب ابن حجر رو بدهید. فکل من وقع منه فی حق فاطمه شیء فتعدد به فهو یؤذی النبی بشهادت هذا الخبر الصحیح، این خبر صحیح این رو تثبیت میکنه. بعد میاد میگه ولا شیء اعدم فی ادخال الاذى علیها من قتل ولدها، هیچ چیزی برای قلب زهرای مرضیه دردآورتر از این نیست که فرزندان زهرا را به شهادت رساندن، از حضرت محسن گرفته، امام مجتبی گرفته، امام حسین سلام الله علیه و دیگر فرزندان او. و این نشان می‌دهد اون کسانی که اقدام به این اذیت کردند و به این ظلم جنایت کرده اند گرفتار عقوبت دنیا شدند و عذاب آخرت شدیدتر هست. عزیزان مراجعه کنند فتح الباری فی شرح صحیح البخاری جلد 9 صفحه 270.
خیلی ممنون و سپاسگزاریم حضرت استاد که این بحث امشب را هم که پیرامون حضرت زهرا سلام الله علیها بود به خاتمه رسید و سوالاتی که باید میپرسیدیم و شبهاتی که این روزها این آقایون وهابی ها در شبکه هاشون پخش میکنن و نسبت به حضرت زهرا و جسارت هایی که میکنن، شبهاتی که مطرح میکنند رو شما شنیدید و قضاوت این مباحث رو هم که عمده مطالب یا تمام این مطالبی که گفته شد از کتب برادران اهل سنت بود. انشاءالله عزیزان ما میرن پیگیری میکنن، اصل ارتباطات هست و رایانه ها در اختیار هست و کتب در اختیار هست، میتونید اینها رو مطالعه کنید و انشاءالله آنچه بر زیر رضای خدا هست و آنچه که بین خودتون و خدای خودتون هست رو انشاءالله بهش خواهید رسید و خداوند فردای قیامت از همه ما سوال خواهد کرد و ما فردای قیامت مسئول خواهیم بود. ممنون و سپاسگزاریم، فرصتمون تمام شد و این بخش دیگه تقدیم میشه به شما عزیزان و بیننده اولی که روی خط میان جناب آقای بهرامی نژاد هستن. از بنده را با سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب آقای بهرامی. آقای بهرامی، جناب آقای بهرامی، آقای بهرامی، اگه صدای بنده رو ندارن میخواید بعدی رو بس کنید. خب جناب آقای تقوایی از تهران از برادران اهل سنت سلام و عرض ادب داریم.
بنده هم خدمت شما و کلیه بینندگان عزیز و دکتر آیت الله قزوینی عرض سلام و ادب دارم. من در خدمتتون هستم.
درود بر شما. در خدمتیم جناب آقای تقوایی.
خواهش میکنم. خب ضمن عرض سلام مجدد میخوام خدمت آیت الله قزوینی، اگه ممکنه من سوال میپرسم چون بحثم من یه جوری حالا در این مورد که این ایام و تسلیت عرض میکنم و محکوم میکنم هر جنایتی رو و شبیه اینو، ولی من یه سوال میپرسم اگه بخوام بحثم رو ادامه بدم. من فقط یه سوال دارم که خیلی مهمه و همیشه تو ذهنم هست، اینه که کلیه ادیان الان که وهابیون، شیعه، سنی،
بله.
سنی چهار فرقه، حنفی و حنبلی و نمیدون شافعی و بعد شیعه هم فکر کنم یه چندین فرقه هستن.
بله.
میخوام از خدمت حاج آقا بپرسم، فقط فشرده اگه میشه جوابشو به من بده که زیاد مزاحمتون نشم، هدف از اینا چیه؟ مثلا شما الان شبکه ولایت را انداختی، اونا شبکه کلمه را انداختن.
بله.
صحبت میکنن، سنی میگه، شیعه میگه، شیعه این فرقش اون فرقش، سنی اون فرقش، ارمنی، یهودی، اینا هدف چیه؟
یعنی ما این فرقه ها رو درست کردیم یا درست
نه 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 نه, نه. در کل اصلا هدف توی دنیا، هدف اینجور چیزا چیه؟
نگاه کنید ما
متوجه فرمایش
نه نگاه کنید حالا من یک
حدیث منظورم اینه که هدف عدالت، رفاه، ما به کمال، به کمالات برسیم.
متوجه شدم، الان متوجه شدم چه فرمودید. بله
خب
من الان اگه ممکنه حاج آقا یه فشرده یه جواب کوچیک به من بده.
من خواهش میکنم شما سوالاتتون رو مطرح کنید، بعد ما انشالله اینا رو پاسخ میدیم، چون اگه بخوایم تعاملی بحث بکنیم یه مقداری وقت گرفته میشه و عزیزانی که حالا پشت خط هستن، ازن جلسه قبل روی که دعوامون کرد آقای چی بود از خرمشهر بود که گفت ما نمیدونم 5 ماه 6 ماه است یک سال پشت خط هستیم و خطا شروع هست و ما نمیتونیم بیایم روی خط. اگه عزیزان ما بخوان وایسن روی خط یه 20 دقیقه طول میکشه و ما افراد کمتری رو میتونیم بگیریم و صحبت کنیم. لطف کنید شما در چند دقیقه سوالاتتون رو بفرمایید، ان شاء الله ما پاسخ میدیم، شما هم از گیرنده انشالله پاسخ رو میشنوید.
ببینید جناب آقای تقوایی بزرگوار،
بله،
حضرت عالی اگر مراجعه کنید بقره آیه 213 کان الناس امتا واحده،
بله،
ابتدا همه مردم یکی بودن، یعنی کار به کار کسی نداشتن، اختلافی هم میانشون نبود.
بله.
فبعث الله النبیین، اگر دوستان مانیتور من رو بدن، گرچه اوز میخوام اینا چون به صورت پاورپوینت هست. بله. فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، پیامبران آمدن هم بشارت دادن هم مردم را از قیامت ترساندند. و انزل معهم الکتاب بالحق، خدای عالم با اینها کتابم فرستاد تا میان مردم اگر اختلافی ایجاد شد چه کار کنن؟ به حق قضاوت کنن. بعد میگه و مختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءهم البینات، بعد از اینکه پیغمبر آمد کتاب آورد قانون وضع کرد، آقا هر کس باید
به حق خودش قانع باشد. هر کس طبق مقررات دینی باید عمل کند. همسایه در حق همسایه نباید ظلم کند. فرزند در حق پدر، پدر در حق فرزند، زن در حق شوهر، شوهر در حق زن. یعنی آمدن مقرراتی را برای اینکه جمعیت همه به حق مسلم خودشون برسن. ولی این باعث شد و مختلف فی الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات. چرا؟ بغیاً بینهم، به خاطر اینکه بعضی ها افزون طلب بودن، بعضی ها زیاده خواه بودن، بعضی ها دنبال تأدیب حقوق دیگران بودن. این فرمایش حضرت عالی، سؤال حضرت عالی در این آیه کاملا روشنه. بعد میگه فهد الله الذین آمنوا لما اختلفوا فیه من الحق باذنه. اون کسانی که به حق قانع بودن و تسلیم اوامر الهی و دیانت بودن، اینها از اختلاف نجات پیدا کردن و دیگران ماندن. اما در رابطه با مذاهب اسلامی، خب نبی مکرم به کرات فرموده در حدیث صحیح و مسلم نزد اهل سنت که فرمود ستفترق امتی على 73 فرقه کلها فی النار الا فرقتن واحده، یا کلها فی النار الا ملتن واحده. شما میتونید مراجعه بفرماید کتاب صحیح ترمذی جلد 4 صفحه 134 و صفحه 135 و همچنین کتاب مستدرک حاکم نیشابوری جلد اول صفحه 129 و جلد اول صفحه 6 که تصحیح میکنه. خب نبی مکرم خبر داد بعد از من امت من دچار اختلاف میشوند، دچار تشتت میشوند. البته برای اینکه مردم راه حق را از ناحق تشخیص دهند، نبی مکرم علامتها و نشانه های زیادی گذاشت، من جمله خود حضرت زهرا سلام الله علیها که میگه فاطمه بزعتون منی من آزاها فقط آزانی، یا فمن اغضبها فقط اغضبنی. نمیخواد نبی مکرم بیاد به خاطر رابطه پدر و دختری این حرف زده باشه. اگر رابطه پدر و دختری بود یا پدر و فرزندی بود، در رابطه با ابراهیم هم میگفت، زینب، ام کلثوم، رقیه، قاسم، طیب، طاهر هم میگفتن. ولی میخواد زهرای مرضیه بعد از خودش الگو باشد، ملاک باشد، معیار باشد. فاطمه پاره تن منه. پاره تن منه یعنی چی؟ یعنی جزئی از وجود منه. آنچه را که زهرا قبول کند به عنوان حق، او حقه و هرچه که زهرا رد کند مردوده. بر هرچه که رضایت زهرا باشد، رضایت من رضایت حقه، غضب زهرا هم غضب حقه. این خیلی واضح و روشنه برادر بزرگوار.
خب جناب آقای تقوی، یک سوال دیگه دارید؟
بله، من خدمت حاج آقا، البته من قبلا شنیده بودم از آقای قزوینی و دیده بودم یه قولی داده بودن، امشب هم میخوام یه قولی ازشون بگیرم. ان شاء الله آخر وقتم بهشون میگم چه قولی رو میخوام بگیرم ازشون.
بله.
در کل این توضیحاتی که شما فرمودید، هدف اجرای عدالت، هدف اینه که در جامعه عدالت رعایت بشه. من یه سوال دارم از شما و از ادیان مختلف، مذاهب مختلف. آیا مثلا الان فرض کنیم کلیه خواسته اهل تشیع، من اهل تشیع مثال میزنم، برای اهل تسنن و وهابیون هم همین مثال رو بزنم، هیچ فرقی نمی کنه. میخوام بپرسم آیا کلیه خواسته های شما، فرض کنید آقا عمر مثلا، من نمیدونم، از آقای اللهیاری و اینا شنیدم که میگن کافره، ما اهل تسنن میگم آقا عمر کافره، هرچی اهل تشیع میگه کل دنیا همینو قبول کنه. من یه سوال دارم، آیا عدالت برقرار میشه یا نه؟ ما هممون قبول داریم که میدونیم 95% جنایت های روی کره زمین بر اثر فقره. من میخوام ببینم این فقر از بین میره یا نه. و یه انتقادی هم که دارم اینه که دیشب من، خدایی نکرده، یه وقت تصور نکنین که من موافق وهابیون هستم، نه خدا سر شاهده، موافقشون نیستم و مخالفشون هم هستم. الان دیشب اون شماره که آقای عباسی فکر کنم قسمت دوم برنامهشون یه بار زنده برنامه داشتن، اونو عربی اومد بعد از عربی دوباره برنامه زنده اجرا کردن، من خودم شخصا حدود 40 دقیقه نیم ساعت بود، نمیدونم یا چه نیم ساعت بود، به اون شماره زنگ زدم، خدا سر شاهده همش اشغال میزد، حالا علتش چی بود نمیدونم. حالا من کاری ندارم، اونورم وهابیون هم شماره گذاشته بودن، علمای اهل تشیع بیان تماس بگیرن، من نمیدونم این بازی ها چیه. و یه قولی که گرفته بودم و گرفته داده بودین قبلا آقای آیت الله قزوینی این بود که گفتین فرمودین که لادین ها را هم در این برنامه ها شرکت خواهیم داد، ولی متاسفانه نمیدونم چرا عملی نشد و الان میخوام این قول رو ازتون بگم که امکان داره که بی دین ها را در برنامه تون شرکت بدیم یا نه؟ اگه ممکنه به هم جواب بدیم.
فعلا بذار قضیه دیندارا تموم بشه بعد انشالله به بیدینا هم میرسیم.
خب به نظر من این مشکل رو بیدینا حل میکنن، به نظر من این مشکلات رو بیدینا حل میکنن.
ببینید جناب آقای تقوایی بزرگوار در رابطه با فرمایش حضرت عالی که دیشب زنگ زدید اشکال بوده چه بوده، ولی من از این فرمایش چون 20 تا شماره تلفن زیر مجموعه داره، همون شماره 77-35-831 یا 77-35-335 20 تا زیر مجموعه داره و من گمان نمی کنم به این شکل شما می فرمایید خب همین امشب هم همون شماره را گرفتید، چطور وضع شد اینجا؟ همین دیشب من خودم همین شماره را می گرفتم، مرتب می دیدم زنگ می زنه، افراد دیگری هم شاید بیش از 30-40 نفر زنگ زدن.
اما ما که زنگ میزنیم به وهابیون بوش... اختصاص داده شده بود و میگم
بله از همون شماره هم 77-35-335 بوده. تمام این شماره ها جناب آقای تقوایی عزیز برای شما اصلا به صورت سری هست. بله. یک شماره را شما بگیرید اشکال باشه میری شماره دوم سوم تا شماره 20.
خیلی ممنون جناب آقای تقوایی. حالا
بله. آقای تقوایی این وقت از آقای قزوینی میگیرم. این وقت از آقای قزوینی میگیرم اگه امکان داره. جناب آقای قزوینی
جان دل
من یه سوال دارم، آیا قرآن از ابوبکر و عمر و علی و حضرت فاطمه و این کلیه صحابه ها بزرگتر هست یا نیستش؟
از چه جهت؟
از نظر مقام، از نظر عزیز نزد خدا.
بله کلام الله، کلام الله قطعا از پیغمبرم بالاتره.
خدا پدرتو بیامرزه. الان بی دینان میگن اول تکلیف قرآن رو روشن کنی که ببینی آیا از طرف خدا اومده یا نه، بعد بریم که سر عمر و علی و تقی و نقی ببینیم اینا چی کاره بودن.
ببینید جناب آقای تقوایی بزرگوار، ببینید ما برنامه هایی که در شبکه ولایت داریم، برنامه بنده در رابطه با شبهات مربوط به اهل سنت و وهابیته. جناب آقای محمدی اجازه بدید عرض کنم. جناب آقای محمدی الان من نمیدونم دوستان اتاق فرمان اعلام کنن که چه شبهای بحثهای اعتقادی رو جواب میدن.
چهارشنبه
شب، شب پنجشنبه. برادر عزیزمون جناب آقای ربانی گلپایگانی که در کلام جدید ایشون شاید در خاورمیانه حرف اول رو میزنه در این رابطه که آیا قرآن از طرف خدا نازل شده یا نه، حداقل در این شبکه بیش از 30-40 برنامه داشتن. حضرت عالی که میخواد بیایید، ما همون حتی لائک ها، بیدین ها، اونهایی که اصلا دین رو قبول ندارن، در شبکه ولایت به روی همه بازه. حتی یکی از این دوستان یک شب برنامه آقایان مسیحی ها بود، از کرج زنگ زده بود یک مسیحی، گفت آیا من همون شب بود، حالا میدارم حضرت عالی کسی دیگر بود برای لائک ها، من بلا فاصله اومدم روی خط، گفتم ما برای لایکا هیچ مشکلی نداریم، آمادگی داریم، این آقایان حتی قبلا وقت بگیرن، ما حاضریم برای مناظره با اینها. ولی در مناظره با اینها جناب آقای محمدی، جناب آقای ربانی که متخصص این فن هستن قطعا خواهند آمد. من به حضرت عالی هم همینجا قول میدم جناب آقای تقوایی عزیز، شما بزرگواری کنید خودتون یا دیگر عزیزانی که در رابطه با اصل دین و دیانت و اصل قرآن یا اصل مسیحیت و یهود زرتوش اشکالی دارید، بزرگوارید کنید، با همین شماره هایی که گرفتید هماهنگی بفرمایید. ما یک شبی را اصلا اختصاص میدیم، نه یک جلسه، چندین جلسه، اصلا مناظره ده دقیقه، پنج دقیقه شما صحبت کنید، پنج دقیقه هم کارشناس ما جناب آقای محمدی یا جناب آقای ربانی گلپایگانی به شما جواب بدن، قانع نشدید دوباره جواب بدن. ما آمادگی داریم شبکه ولایت، شبکه فقط بحث‌های اعتقادی شیعه و امیرالمؤمنین و نمیدونم ابوبکر و عمر رو مطرح نمی‌کنه، بلکه آنچه که مربوط به ادیان الهی است، مربوط به شریعت هست و در رأس آن اسلام. ما بارها هم گفتیم هدف اصلی شبکه ولایت نشر فرهنگ اسلامی و پاسخگویی به شبهات پیرامون آیین مقدس اسلام و مذهب شیعه.
خب خیلی ممنونم آقای تقوایی، فرصتمون تموم شد، با شما سپاسگزاری میکنم. ما خارج از کشور هم تلفن داریم، اینا پشت خط زیاد مونده. جناب آقا محمد از عراق، اگر صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب داریم.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
منم از محمد از بصره.
به به.
سلام بر آقای سید.
سلام و رحمت الله.
آقا محمد فارسی هم بلدی؟
به کمه.
کمه، اشکال نداره.
ولی حجی آقا، من حقیقا من متابع این شبکه. ما در جهان عربی.
بله.
بله. در
جهان عربی خیلی احتیاج به مثل این شبکه، هم اخلاقی، هم فرهنگی، هم ادبی.
آقا محمد لطف کنید صدای گیرندتون رو ببندید. صدای تلویزیون رو ببندید.
بله بله. یعنی حقیقتا شبکه های عربی موجود در تلویزیون، ولی مثل این شبکه اخلاقی، ادبی، استدلالی.
بله.
این اول.
خب شما صدا تلویزیون هم که نبستی. بله میفرمودید.
الو.
بله صحبت کنید آقا محمد.
بالنسبه به موضوع ابو بکر و فاطمه، و حقیقتا اعتدای علیه بیت فاطمه، حقیقتا اعتدای پیغمبر در به همه رسالت اسلام، و حادثه کربلا خودش امتداد طبیعی به این حادثه.
بله.
و
بله آقای محمد آقا.
محمد آقا شما به تلویزیون گوش ندید، تلویزیون رو خاموش کنید.
نه.
بله. اسمعنا من الهاتف، اسمعنا من الهاتف فقط.
خب. جناب آقای شریفی از مشهد، اگر صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب دارید خدمت شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای محسنی عزیز، آقای شریفی، حضرت استاد آیت الله خمینی گرامی. همچنین سلام می‌کنم از طرف تمامی بزرگواران و دوستان شما از روم ندای شیعه در پالتاک.
ما هم سلام داریم خدمت همه عزیزان که توی این روم هستن.
خواهش می‌کنم. بنده تماس گرفتم خدمت شما جناب استاد قزوینی عزیز، تبریک عرض کنم به حال این پیروزی شبکه ولایت رو بر این شبکه زاله. و خب الحمدلله خدا را شکر که حق و حقیقت آشکار شد. فقط بنده یک سوالی داشتم جناب استاد که تماس گرفتم خدمت شما، این سوال رو من می‌خواستم به شما ارجاع بدم. اگر لطف کنید در این رابطه مناظره امروزی که اتفاق افتاد با این جناب آقای سجودی و این بحثی که آقای سجودی مطرح کرد، چون حقیقت بنده خودم از ذوق به بعد شوکه شدم و بحث منو گرفت با این ادعایی که آقای سجودی کرد، چرا که ایشون ادعا کرد صحابه، همه صحابه به جز تعداد انگشت شماری در آتش جهنم هستند. حالا آنچه که بنده از به حال مباحث دانشگاه شبکه جهانی ولایت یاد گرفتم، از نظر اعتقادات اهل سنت و حتی از نظر خود اعتقاد بحث اعتقادی آقایون وهابی، کسانی که چنین کلامی رو به صحابه وارد کنند تحت شدن پیامبر یا فاطرن، یا حتی اقلش این که فاطرن، این ابن تیمیه، خطیب تقوی، ابن نعیم، خدمت شما اصلا ذهبی و همه حضرگان اهل سنت این مسئله رو نقد کردن. و در شبکه خود شبکه کلمه، این جناب آقای هاشمی، این جناب آقای عقیل باهر، در اولین مطلبی که شروع میکنه میگه شیعه از نصوصی که نمیتونه ثابت کنه زنهای پیامبر و همه صحابه رو به جز تعداد حلقری رو کافر میدونه. این آقای هاشمی همیشه خدا در تمام برنامه‌هاش، اول برنامه و آخر برنامه‌اش رو با این کلام شروع میکنه و با این کلام تموم میکنه. و امروز آقای سجودی اعتراف کرد که اعتقاد ایشون بر این مبنا هست که به هر حال بسیاری از صحابه به جز تعداد اندوشماری در جهنم هستن. و من احساس خودم این هست اگر جناب آقای سجودی چه نتیجه مناظره را ادامه بدن، چون ایشون در مناظره امروز که با شما عباسی اتفاق افتاد و چه امروز مناظره که حالا بعدی بیشه تماس که خدمت ایشون، تمام بسیاری از علمای اهل سنت رو ایشون رد کرد و فکر کنم اگر دو جلسه دیگه مناظره ادامه پیدا کنه برای اهل سنت نه عالی بمونه نه بزرگی بمونه، هرچندم که خود آقای هاشمی گفت ایشون آقای سجودی از علمای ما نیست. حالا من احساسم اینه خدمت شما عرض کنم، اگر شما دو جلسه که مناظره رو ادامه بدید با جناب آقای سجودی قطعا صحیح بخاری صحیح مسلم هم ایشون منکر خواهد شد و در قسمت آخر کلا ایشون اسلام رو منکر خواهد شد، قرآن و پیامبر رو همه رو کنار خواهد گذاشت. حالا من این سوال جناب استاد شما ادامه میدم، اگر در این رابطه توضیح بدید این شبهه‌ای که مطرح شد، این شبهه‌ای که مطرح شد جناب استاد اگر سوال جواب بدید که از دیدگاه اهل سنت کسی که چنین حرفی رو به صحابه بزنه این چه جایگاه منظری داره. خیلی ممنون، متشکرم. اگر حرفی ندارید
میگم چرا انقدر سخت میگیرید شما جناب شریفی؟ خب آقای سجودی برنامه شبکه ولایت رو میبینه و شاید واقعا ایشون مستبصر شده باشن، اصلا شاید واقعا ایشون نظرشون برگشته باشه، برصورت ایشون اجتهاد کرده و حالا درست خلاف نظر همه علمای اهل سنت صحبت میکنه. شما چرا اینقدر سخت میگیرید؟ برصورت ایشون آزاده، میتونه همچین نظری هم بده، هیچ اشکالی نداره.
بله جناب آقای شریفی بزرگوار، ما تشکر میکنیم و دیروز هم برنامه حضرت عالی رو با آقای سجودی ما پیگیری میکردیم و دست مریضات و حتی شما روایاتی رو آوردید، مخصوصا روایت برای شما عرض کنم توسل بلال ابن حارث صحابه پیغمبر را به قبر نبی مکرم، با اینکه از ابن حجر عسقلانی و ابن کثیر تصحیحش هم آوردید، ولی این آقا به جای اینکه به شما جواب بده شروع کرد خلاصه بیراه رفتن. و واقعا ایشون خب ابتدا میگه خب اگر واقعا توسل به قبر پیغمبر جایز بود چرا صحابه نرفتن؟ خب بنده خودم با مفتی اعظم عربستان سعودی جناب آل شیخ سال 82 یا 83 در طائف که بحث داشتیم ایشون هم همین تعبیر رو داشت. من آیاتی رو خواندم گفت واقعا این آیات مال زمان حیات پیغمبره. خب همین حدیث ده ده صحیح بخاری چندین بار شما خواندید که خلیفه دوم میگه اللهم انا کننا نتوسل به نبینا. خب این فقط من انتظار داشتم حضرت علی از سجودی سوال کنید آیا جناب عمر که میگه اللهم انا کننا نتوسل الیک به نبینا و بعد میگه به عموی پیغمبر متوسل میشویم، آیا جناب عمر ادعونی استجب لکم را خوانده بود در قرآن یا نخوانده بود؟ آیا آیه اذا دعانی عبدی فانی قریب اجیب دعوت الدار را خوانده بود یا نه؟ این آقایان وهابیا که مرتب شعار میدن میگن آقا توسل منافات با ادعونی استجب لکم دارد، توسل منافات با و اقرب و الیکم من حبل الورید دارد. آیا جناب عمر اون آیه را خوانده بود یا نخوانده بود؟ ولی جمله حضرت عالی گفتید کلمه توسل غیر از طلب دعا هست. ولی خب ایشون خلاصه نتونست جواب بده و خلاصه زدن به خاکی و الحمدلله برنامه مخصوصا آخر برنامه خیلی جالب بود. و اضافه همین قضیه توسل بلال ابن حارث که ابن حجر عسقلانی در فتح الباری جلد دو صفحه 412 باب و استسقاء الناس برای شما عرض کنم بل امام اذا قحطوا آورده و همچنین آقای ابن کثیر دمشقی سلفی در کتاب البدایه و النهایه جلد هفتم صفحه 105 وقایع سال 18 هجری آورده، این بهترین دلیله و هر دو هم گفتن روایت صحیحه. ولی این آقایان وقتی میخوان علیه شیعه حرف بزنن میرن از کتاب نمیدانم به قول تاریخ طبری و غیره و نمیدونم امثال این، بله عبدالله سبا چنین بود چنان بود، سیف ابن عمری که خود بزرگان اهل سنت میگن زندیقه، برای علیه شیعه بخوان حرف بزنن روایت یک زندیق اون هم از تاریخ طبری حجت، این همه مانور میدن. ولی اگر علیه خودشون بود آقا ابن حجر اشتباه کرده، ابن کثیر هم اشتباه کرده، از بخاری برای ما بگید. خب اگر ما از خود بخاری آوردیم گفتیم که این همه قضایای مطرح کرده، اصلا خود سند صحیحی برای بخاری شما بیان کنید برای ما. بارها دوستان ما گفتن یک سند صحیح برای بخاری بگید که بخاری آیا با سند صحیح به دست شما رسیده یا نه. بابا شما برای قرآنتون سند نتونستید بیارید، یک سند آوردید اونم دوستان ما زدن قول اون سند رو به پودر تبدیل کردن. برای قرآنتون سند ندارید. آیاتی که شما میخوانید اول بیایید این قرآنتون رو ثابت کنید سند صحیح دارد یا نه. اگرم که متواترم باشه که جناب آقای هاشمی گفتن آقا ما بعضی از متواتر ضعیف ما داریم، حالا یک سری به قول چیزهای به قول به چیزی میگن نشنیده و خلاصه
و...
ولی آنچه که ایشون امروز در برنامه جناب آقای عباسی داشتند و سوالاتی که آقای عباسی کردن ایشون اولا نتونست جواب بده، بلا فاصله در میرفت، مخصوصا قضیه حدیث حوض که به صراحت از نبی مکرم نقل میکنه حدیث 65-87 بر اینکه پیغمبر اکرم تعداد زیادی از صحابه میاندو و اینها را میبرن به طرف آتش جهنم، نبی مکرم میگه فرا اولاه و فلا اولاه و یخلص منهم الا مثل حمل النعم، جز تعداد اندکی از صحابه باقی نمیمانند. خب ایشون برگشت گفت آقا این مربوط به اصحاب رده است، مال مرتدینه، یعنی این چشمون روشن، آیان اهل سنت به قدری صحابه بعد از پیغمبر مرتد شده بودن جز فقط تعداد اندکی نمانده بودن، جز تعداد اندکی. و ایشون گفت آقا ما عشره مبشره داریم. آی سجودی دیگر عزیزان، شما برای عشره مبشرتون یک سند صحیح برای ما بگید. شما که ما گفتیم یک سند صحیح برای فضیلت ابوبکر عمر بیارید نتونستید، یک سند صحیح برای صحیح بخاری، برای قرآن، حداقل برای عشره مبشره که شما معتقد هستید یک سند صحیح بیارید.
بله.
یا اگر باشه یک روز اصلا مناظره بگذارید شما. حالا آقای عباسی که چند جلسه بودن، من دوست دارم که با جناب آقای روستایی هم همون در رابطه با عشره مبشره شما بیاید مناظره بفرمایید. البته من از جناب آقای سجودی واقعا تشکر میکنم، راه این مناظره رو باز کرد و خیلی از قضایا روشن شد. همین چند شب قبلم یک سنی از تهران زنگ زده بود به شبکه‌شون، آقا این آقای سجودی آبروی ما رو در این مناظره برد، چند تا از دوستان من به خاطر مناظره شیعه شدن. این جناب آقای کیانیشون هم برگشت گفت که آقا تشخیص داده حق با شیعه است، شیعه شده چه اشکالی دارد. من واقعا هم از ایشون تشکر میکنم، هم از جناب آقای سجودی تشکر میکنیم که این راه رو باز کردن. و این رو بنده دارم اعلام میکنم از الان تا اطلاع ثانوی تا آخر سال 1392 تا 10 سال بعد از اینم هر وقت آقایان آماده باشن برای مناظره ما آماده هستیم. با اینکه خب دیشب ما اعلام کرده بودیم ساعت 9:30 آقایان نیامدن، آقا برنامه داشتیم. خب شب شنبه ما هم برنامه داشتیم، برنامه عربی مون رو قطع کردیم. یعنی اینقدر ما برای مناظره ارزش قائل هستیم. شما گفته ساعت 11:00 ما برنامه عربی زنده آیت الله کورانی که یکی از برنامه‌های گل شبکه ولایته، یکی از پربیننده‌ترین برنامه شبکه ولایت، ما به خاطر مناظره از جناب آقای کورانی درخواست کردیم که آقا برنامه‌تون رو قطع کنید، بحث مناظره هست. حداقل شما هم اگر واقعا ارزش قائل بودید دیشب می آمدید برنامه‌های دیگرتون رو قطع می‌کردید. دوستان ما یک ساعت نیم اینجا حلم مبارز طلبیدن، رفتی ساعت 11:30 به هوای اینکه آقایان رفتن با دوستان آمدن به کرات زنگ زدن بر نداشتید. حالا جناب آقای شریفی آمدن الحمدلله، یک آقای شریفی یک کسی است که نه دانشگاه رفته، دیپلم هم نداره، حوزه هم نرفته، این آقای سجودی ها در برابریشون نتونست.
بله.
یعنی حداقل بیش از اگر بنا بود امتیاز گرفته بشه امتیاز منفی، شاید بالای 40 امتیاز منفی دیشب جناب آقای سجودی در مناظرهشون با آقای شریفی داشتن. حالا به شریفی که حوزه نرفته، دانشگاه نرفته، یک مغازه‌دار مشهدی است این بنده خدا، نتونست جواب بده. اون وقت انتظار داره بر این که نمیدونم آقای ابوالقاسمی و آقای یزدانی که البته اینا که روی بلک لیست بودن گفت من با اینا مناظره نمی کنم. حالا ما که از اول به قول رو بلک لیست بودیم که از عکس ما هم آقایان عکس ما هم رو بلک لیست رفته، نه تنها خودمون عکس ما هم رو بلک لیست آقایان میترسن. الله ای حالین برادر بزرگوار جناب آقای شریفی عزیز، این آقایان امروز این بحثی که داشتن کاملا روشن کرد که اینها واقعا عقاید اهل سنت رو قبول ندارند. دوستان اگر یک لحظه مانیتور من رو محبت بکنن، حرفی که امروز جناب آقای سجودی زدن حرف محمد ابن عبدالوهابه که در کتاب کشف شبهاتشون جلد اول صفحه 174 صراحتن در ذیل آیه 74 سوره توبه میگه اما سمعت الله کفرهم بکلمتین، آیا نمیشنوی خدا صحابه را تکفیر کرده، گفته صحابه کافر هستن، مع کونهم فی زمن رسول الله، با اینکه این صحابه در زمان پیغمبر بودن و یجاهدون معه در رکاب پیغمبر جهاد میکردن، یسلون نماز میخواندن و یزکون زکات میدادن و حج میکردن و یوحدون لا اله الا الله میگفتن. این حرف جناب آقای سجودی حرف آقای محمد بن عبدالوهابه یا حرف ابن تیمیه حرانی هست که وقتی میاد به برای شما عرض کنم امیرالمؤمنین میرسه، ایشون به صراحت میگه آقا فإن كثيرا من الصحابه و تابعین کانوا یبغضونه و یسبونه و یقاتلونه، اکثر صحابه و اکثر تابعین بغض علی را داشتن، به علی ناسزا می گفتن و با علی جنگیدن. در صحیح مسلم هم حدیث 144 که امیر المؤمنین فرمود پیغمبر گفت لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، جز منافق من دشمن ندارد. نتیجه حرف آقای محمد ابن عبدالوهاب صحابه که در رکاب پیغمبر بودند نماز می خواندند، جهاد می کردند و اظهار موحد بودن می کردن، اینا کافرن. طبق نظریه آقای ابن تیمیه اینا منافقن. قرآن هم میگه ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، نه تنها جهنمی هستن بلکه جاشون ته ته جهنمه. این عقیده وهابیت نسبت به صحابه است. و من خیلی دوست داشتم امشب بعضی از عزیزان اهل سنت یا اگر جناب آقای مولوی مراد زهی صدای ما را میشنه و الان برنامه را میبینن تشریف بیارن روی ایر، نظر اهل سنت رو نسبت به صحابه بیان کنن تا مردم بدانن که بابا این آقایان عقاید اهل سنت رو ندارن، کاری به اهل سنت هم ندارن. ایشون امروز چندین بار امروز گفت آقا ما که نمیگیم صحابه همه اهل بهشت هستن، کی گفته صحابه اهل بهشته؟ اول که میگه هیچ سنی نگفته. دوستان وقتی عبارتی رو از ابن حزم قرطبی آوردن نه آقا ابن حزم چی کاره است، از ذهبی آوردن میگه ابن حزم الامام چی، میگه خب بس ابن حزم بالای سر ما جا دارد ولی ما حرف ابن حزم قبول ندارم، اشتباه کرده ایشون. یعنی ببینید وقتی که این آقایان مطلب خلاف نظرشون میاد از صحیح مسلم، آقا مسلم اشتباه کرده معصوم که نیست، زید ابن ارقم اشتباه کرده که معصوم که نیست، فقط تنها کسی که هیچ اشتباه نکرده معصوم هست محمد ابن عبدالوهاب هست و ابن تیمیه و این سه چهار نفر آقایانی که تو این شبکه ها دارن به عنوان کارشناس.
خیلی ممنون آقا، ممنون، سپاسگزاریم. از جناب آقای شریفی هم سپاسگزاری میکنیم. به صورت آقا فرمودن دیگه وقتی آقا امثال آقای شریفی ها که حالا تحصیلات اینجوری هم ندارن ولی الحمدلله انقدر میتونن خیلی خوب پاسخگوی مطالب بشن، اینها از برکت این شبکه ولایت هست که عزیزان ما که وقتی واقعا یه مدت میشینن و تعبیر دانشگاه، حالا اینو ما فقط تعبیر ما نیست، تعبیر همه بینندگان عزیزمون هست که واقعا دانشگاه ولایت.
نه جالب اینه که همین چند هفته قبل یه خانمی از آمریکا زنگ زد، الان من اسمش نمیدونم چی، اگر دوستان داشته باشن، گفت ما قبلا اهل سنت یا وهابی رو میدیدیم میترسیم اینا یک سوالی کنن نتونیم جواب بدیم، الان داریم دنبال اهل سنت و وهابی میگردیم با اونها مناظره کنیم بحث کنیم. ما الحمدلله هیچ فایده نداشت شبکه ولایت، جز اینکه بچه شیعه ها را در مباحث اعتقادی و عقیده شون راسخ و محکم کرده، همین کفایت میکنه. انشاءالله همین مرضی صدیقه طاهره سلام الله علیها باشد و همین کار لبخندی بر چهره ملکوتی زهرای مرضیه بنشاند، برای 70 جد ما و 70 نسل آینده ما کافیه.
دست مریضه بجام. خب جناب آقا محمد از زاهدان از برادران اهل سنت، سلام و عرض ادب داریم اگه صدای من داریم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
علیکم السلام.
سلام بر آقای قزوینی و باقی همکارانشون.
سلام و رحمت الله.
من محمد از زاهدان تماس گرفتم، چون امروز شبکه ولایت نگاه کردم که با آقای سیودی و آقای عباسی که با هم مناظره داشتم اون نگاه کردم، اون یک حرفی آقای سیودی زد که در بابتی گفت که آقای قرطبی اینا صحابه را گفتن همه حضورند و اون گفت نه اینا را رد کرد.
بله.
در این بابت که من گفتم که عقیده ما اهل سنت اینه که اهل سنت اینه که صحابه را همه حضور میدونن. درسته آقای قرطبی درست گفته، آقای قرطبی هم این حدیث را دیده.
احسن.
اینه که آقای سجودی برداشتی کرده دیگه، من نمیدونم این برداشت خودشه نباشه. اهل سنت اینا مفسرین ما هستن، مثل آقای قرطبی زهبی اینا مفسرین ما هستن، اینا برداشتشون از ما بهتره.
بله.
ما نینه
شما منام دعوت میکنید. بله
بله،
ما از اول گفتیم که خطوط اهل سنت از آقان وهابیا جدا هست، نمونهش هم همینه که شما هم دارید اشاره میکنید.
ما این بود که ما بیشتر اهل سنت در این بابت آیه که آیات قرآن شریف قرآنی که میگه که وین آمنو بمثل ما آمنتم بهی فقد احتدوا، ما نگاه میکنیم که اگر الله جل جلاله میگه اگر شما به مثل ایمان صحابه ایمان بیارید، ایمان شما محک قبوله، محک قبولیت ایمان شما مثل ایمان صحابه. ما این برداشت داریم که صحابه ای که او با پیامبر بیعت کرده، او در زمان همرکاب پیامبر بوده، هیچ زمان اون را ما نمیگیم که یعنی اون مرتد شده یا دین بیرون شده. یک اختلافی که وسط صحابه افتاده، مانند وسط حضرت علی کرم الله وجهه و حضرت معاویه افتاده، این اختلافی که بوده ما اهل سنت در این بابت سکوت میکنیم، میگیم این اختلاف بوده وسط خود صحابه افتاده، هر کاری که الله جل جلاله بخواد به روز قیامت باهاشون انجام بده، این کار ما نیست که ما فیصلش بکنیم، اونو میذاریم به خدا.
این بخش پایانی دون صحیح نیست طبق آیات قرآن ها.
چطور؟
شما دارید میگید اختلافی بین که حضرت علی و معاویه بوده، دیگه این اختلاف بین صحابه بوده، کارشو نداریم. پس حق و باطل رو ما چجور باید مجزا کنیم، متمایز کنیم؟
نه، شما میگید که حرفی که آیه سجودی زد خلاف نظر اهل سنت. بله، نه فرمایششون که آیه سجودی حرف رو زدن. بله،
بخش دومشون صحبت درست نبود.
نه، حرف دوم این بود که یعنی فیصله ای که وسط صحابه باشه، که یعنی ما بگیم حق با جانب، اگر که ما اهل سنت عقیده این داریم که در زمان خلافت حضرت علی کرم الله وجهه حق با علی بود، حق با این بوده، معاویه باید با این بیعت میکرد و مطالعتش میکرد.
این خوبه. بله،
قبوله. تا این زمان، تا زمانی که حضرت علی کرم الله وجهه حیات داشتن که شهید نشده بودن، حق با اینا بوده، باید معاویه نیامد بیعت میکرد باش. چون حضرت معاویه نیامد بیعت نکرده، تا اون زمان حق با اون بوده. بعد حضرت حسن که اومد و خلافت به حضرت معاویه سپرد و اینا، بعد اختلاف اینا رو ما میذاریم، چون ما در این سند نرسیدیم که وسط صحابه بگیم. بله. که دیگه بعد حق در کدوم آیه. ولی اینی که من گفتم در بابت که آقای سجودی گفت که عقیده اهل سنت، چون ما اهل سنت طبقات راویان را به پنج حس میکنیم.
بله.
یکی از طبقات راویان کثیر الذهن کثیر الملازمت، دومی کثیر الذهن قلیل الملازمت، سومی قلیل الذهن کثیر الملازمت، چهارمی قلیل الذهن قلیل الملازمت، پنجمی هم میشه ضعفا. این پنج طبقه روایات اینا را صحای سته ما که از حدیث برداشتن بخاری، از طبقه اول که کاملا برداشته، از طبقه دوم انتخابا برداشته، از طبقه سوم شازن امام بخاری هم برداشته. ولی در نظر ما، در نظر ما اهل سنت اینه که در بخاری هم احادیثی، حال ما شما نگاه میکنیم اگر احادیث بخاری جای باشه که من حیث کل صحیح، یعنی بعد امکان اگر حدیث های ضعیف هم باشه در اونم ما سکون میکنیم، چون در بخاری اومده. ولی این رقم که یعنی مانند ما در مسلم احادیثی داریم که در بابت جمع صلات که رسول الله صلی الله علیه و سلم در مدینه نماز ظهر و نماز دیگر و نماز مغرب و نماز شام جمع کرد.
بله.
ولی این عقیده ما اینه که چون در اینجا ما که میبینیم اونا را باز مذهب ما احناف که چون ما حنیفی مذهبیم اینا را جمع صوری میگیم، نماز ظهر را به آخر وقت و نماز دیگر را به اول وقت، نماز مغرب را به آخر وقت و نماز عشا را به اول وقت، در اینا را جمع صوری. و بعد یا حدیثی هستن که از رسول الله صلی الله علیه و سلم ولی سنداشون درسته، سنداشون صحیحه در نزد اهل سنت، ولی بعضی جاها چون بعضی ها در احکام ما در قرآن میبینیم یک ذره با اونها، اگر ما اونها رو عمل کنیم در قرآن یک ذره ما با یک جای بیاد که به قرآن عمل نشه، ما نظر ما اینه که چیزی حدیثی که موافق قرآن بود اون عمل میکنیم، اگر نبینیسی که موافق قرآن نبود اون تا بتونیم یه توضیح میدیم که موافق بشه، اگر توضیح هم دادیم موافق نشد، اگر دیدین سننش هم صحیح در اون سکوت اختیار میتونیم. نظر ما رسول مست اینه.
خیلی ممنون جناب آقا محمد. بله ما هم با شما هم عقیده هستیم تو اون بخش اول صحبتتون و کاملا خطوط آقایان وهابیت رو از برادران اهل سنت جدا میدونیم و شما هم تذکر
دارید. در ایران ما با شما معلومه چون ما در چون اگر در زاهدان یا در کردستان یا در مشهد و خراسان اینا بیشترشون اینا مذهبی هستند. یا مذهب حنفی هن یا شافعی هن. اینا مذهب ما چون ما بیشتر مذهبیم، راه ما روش ما چیزی که از ائمه ما بگیریم. مانند امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام از اینا ما بگیریم، ما رفتارمون از اینایی که از امام ابو حنیفه بگیریم. این که هرچی امامایمون اونا حتما اونا از ما بهتر میدونستن، اونا از مذهبمون اختیار کردن، اونا از تصحیح کردن، ما مذهب برداشتیم.
سپاسگزاری میکنم جناب محمد. اگه سوال دیگه ندارید با شما خدافظی میکنیم.
نه دیگه سلامتی.
خدا نگهدار شما. لطف کردید. سپاسگزاری میکنم.
خیلی ممنون.
خدا نگهدار شما.
خدا حافظ. خدا.
یا علی. جناب آقای حسینی از افغانستان اگه صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب داریم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما مولوی محترم حاجی آقای محسنی و همچنان آقا سید بزرگوار حضرت آیت الله قزوینی و در قدم نخست فیروزی شما را با شبکه وهابیت، شبکه کلمه نه بلکه شبکه منافقیت، خیلی زیاد تبریک و تهنیت عرض می‌دارم.
سلامت باشید.
در قدم نخست اول سوال ما از حضرت آیت الله قزوینی این است که راجع درباره امی مثلا انتحاری که در افغانستان میشه.
بله
بله. ما میخواستم نظر شیعه، نظر علمای شیعه در این باره مثلا بگیرم که درباره انتحاری، همین انتحاری آیا از دیدگاه شیعه، از دیدگاه شیعه اینا که میگن ما بیاییم در بین خارجی ها یعنی در بین آمریکایی ها یا انگلیس ها یا مثلا امی کافر ها دیگه انتحار میته، دیگه ای که مردم یک خارجی کشته نمیشه و مردمی تقریبا 20 نفر از مردمی بیگناه اینجا به شهادت میرسه. من میخواستم دیدگاه شیعه را یعنی عقیده شیعه را در این باره، البته که موضوع سیاسی نشه، با عرض معذرت میخواستم که به خاطر اینکه از دیدگاه از نظر و از عقیده وهابیت به حساب در پاکستان و مثلا در عربستان سعودی اینجا سازماندهی میشه و از نظر وهابیت میگه که
نظر انتحاری سوال شما، جناب آقای حسینی
چی که خارجی کشته نشه بلکه اگر داخلی مردم بیگناه هم کشته شوه، میگه همین خود همین شخصی که خود انتحار میده، خودکشی میکنه به بین مردم، مثلا مردم به شهادت میرسونه، میگه این خود شهید میشه و کسایی که کشته میشه اونا دیگه هیچ مقامی نداره. ما میخواستم همین دیدگاه شیعه را در همین باره به طور مختصر میره بیان میکردین آج آقا، البته وقت شما را نگیرم. دیگه یکی موضوع بعضی از برادرای اهل سنت میگن که حضرت علی و حضرت معاویه راجع درباره جنگ جمل نفهم جنگ چیه. بله
بله.
در همین باره ما میخواستیم که امی حقانیت معاویه و علی را باید به طور بسیار فصیح، به طور بسیار عامیانه برای مردم بگوین که مثلا معاویه کی بود یا علی کی بود. امیر ما میخواستم آج آقا همین نظر شما را به طور خلاص بگیرم دیگه وقت شما رو نمیگیرم.
خیلی ممنونیم. ما سال قبل هم یه بخشایی رو تقریبا مفصل مطرح کردیم، ولی حالا انشالله چون حالا تو بماس امامت هستیم انشالله برسه به جلسات بعد از امامت، اگر مسئله پیش بیاد شاید انشالله این مباحث هم مطرح بشه و آنجا اشاره بکنم به این مباحث، ولی فعلا الان مبحثی نیست. در میتونه انشالله اون سوالتون هم از گیرنده بگیرید درباره عملیات های انتحاری که حالا من گیرنده بعدی رو میگم. با شما هم خداحافظی میکنم. جناب آقای عابدی‌زاده از تهران، اگر صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب داریم. جناب آقای عابدی‌زاده
خسته نباشید.
وعلیکم السلام، سلامت باشید.
خدمت شما جناب آقای قزوینی سلام عرض میکنم. ایام شهادت از زهرا را هم تسلیت عرض میکنم.
ممنون. ما هم همچنین تسلیت عرض میکنم.
من فقط یک تقاضا داشتم، وقتتون هم نمیگیرم. فقط میخواستم از جناب آقای قزوینی بهشون بگم که شما چه افتخار سیادت نصیبتون شده. خواهش میکنم جلوی این برادر که نمیشه گفت، اینها دشمنن برای ما، خواهش میکنم یک مقداری باشون با مسالمت‌آمیز رفتار نکنید، چون واقعا من میبینم شما خیلی با اینها مسالمت‌آمیز رفتار میکنید و اینها تو شبکه‌هاشون بدترین الفاظ رو به امیرالمومنین نسبت میدن، به حضرت زهرا نسبت میدن. ما جناب عمر نداریم، ما تا قیام قیامت کسی که بر صورت مادر ما سیلی زده برای ما دشمن خواهد بود.
عجب.
وقتتون رو نمیگیرم. خدا قوت، خدا حافظ شما.
البته بنده توصیه میکنم به امثال جناب آقای عابدی‌زاده ها که واقعا این سبک و سیاق خیلی مناسب نیست، در خور اهل بیت و شأن اهل بیت نیست. ما در قرآن برای اونایی که حتی مسلمان نیستند، ولا تسبوا الذین يدعون من دون الله،
آیه 108 سوره
نور، بله، ما این تعبیر رو داریم و حاج آقا هم همیشه اشاره میکنن نسبت به حضرت امیر فرمود که من دوست ندارم شما پشت دهنده باشید. خب اینها شأن اهل بیت است. ما اگر اینجوری بحث نکنیم واقعا خیلی از مباحث رو، واقعا همین آقایی که الان از عراق تماس گرفت که زحمتم فارسی صحبت میکرد، خب یکی از نشانه هایی که مطرح کردن همین بود که ادب و احترام این شبکه رو و خیلی از بیننده ها که حالا چه داخل و خارج ما باشن تا در قرار میکنیم همین رو اذعان میکنن. ولی امثال شما جناب آقای عابدی‌زاده خیلی دلا شور و هیجان دارید و ما تعصبات رو واقعا میخواییم کنار بذاریم و احساسات رو کنار بذاریم، منطق و براهین رو وسط بکشیم و اینهاست که جوابگوست و اینهاست که این خاکریزهای دشمن رو فتح خواهد کرد و سیانت میکنه از مکتب اهل بیت. ممنون.
نه خود حضرت آیت الله سیستانی وقتی میفرمان ولا تقولوا اخواننا اهل سنه، بل قولوا انفسنا اهل سنه، نگید برادران اهل سنت، بگید عزیزان اهل سنت. آیا نستجیر بالله آیت الله لزما سیستانی نسبت به مادرشون حضرت زهرا بی توجه هم؟ این نیست برادر بزرگوارم، ما برای وصل کردن آمدیم نه برای فصل کردن آمدیم. من این رو چندین بارم گفتم، ما همین در خدمت آقای محسنی 10-11 نفر از دانشجویان غیر ایرانی بودن، ما بحث داشتیم در جا حدود از 11 نفر 10 نفرشون شیعه شدن، یکی از اینها که مالی که از کشورهای آسیای میانه بود خیلی هم در همون جلسه با بنده خیلی تند و بیادبانه صحبت کرد، حتی بعضی از حتی اهل سنت مخواستن بهشون اعتراض کنن، گفتم حالا من حی زنده هستم، احتیاجی به وکیل وسیع و مدافع ندارم. همین آقا رب بعد از یکی دو ماه خدمت آیت الله لازم مکارم شیرازی گفت من الان نزدیک 7-8 سال در ایران هستم، با هر کسی بحث میکردیم نسبت اسم خلفا میامد ایشون جسارت میکرد، ولی اون روز با آقای قزوینی صحبت میکردم ایشون میگه جناب عمر، جناب ایبک، تعبیر ایشون این بود. من فهمیدم که ایشون قرض مرض نداره، همین جناب عمر و جناب ابوبکر ایشون باعث شد، من رفتم تحقیق کردم ثابت شد مذهب شیعه حق، رفت خدمت آیت الله مکارم شیرازی به دست ایشون مذهب اهل بیت انتخاب کرد. برادر بزرگوارم، ما به هیچ وجهی از عقاید خودمون عدول نمی کنیم. نظر ما نظر مرحوم شهید مطهری است که در امامت و رهبری صفحه 20-21 میگه ما شیعه هستیم، پیرو اهل بیتیم، افتخار پیروی اهل بیت رو هم داریم، حاضر نیستیم برای وحدت یک مستحب کوچک و یک مکروه کوچکمون رو هم مصالحه کنیم. انتظارم نداریم از اهل سنت بیان برای وحدت
مستحب کوچک، مکروه کوچک خودشون رو مصالحه بکنن. معنای وحدت این است که ما نباید مطالبی را بیان کنیم که اهل سنت احساسات و عواطفشون جریحه دار بشه. اهل سنت هم به همین شکل، همون که جناب آقای محسنی هم اشاره کردن، خطبه 206 نهج البلاغه نسبت به معاویه‌ای که امیرالمؤمنین او را کافر می‌داند، در خطبه 16 میگه فوالذی فلق الحبه برع النسما ما اسلموا ولکن استسلموا. اینها مسلمان نشدن، تظاهر به اسلام کردن و اسر الکفر، کفر خودشون رو مخفی کردن. همین عبارت از عمار یاسر، حالا من نمیدارم جناب آقای محسنی چند تام جریمه داده، بله آدرس رو مجمع زوائد هیثمی جلد اول صفحه 113 زیاد بله. آقای محسنی هم رب از قول خود عمار هم خطاب به معاویه و یارانش میگه ما اسلمو ولکن استسلمو و اسر الکفر. علی نسبت به معاویه ای که مسلمان نمیداند او را میگه لا احب ان تکونوا انی اکره ان تکونوا سبابین، من دوست ندارم شما نسبت به اونها جسارت بکنید، فوش بدهید به اونها. به جای فوش دادن به اونها لکن لو و سفتم اعمالهم و ذکرتم حالهم کان اسوب فی القول و ابلغ فی العذر. به جای فوش دادن به معاویه کارهای نادرست خلاف قرآن خلاف شریعت او را برای مردم بیان کنید. نهج البلاغه خطبه 206.
خیلی ممنون. ما آخرین تلفن رو بگیریم. شما همون جناب حسینی سوال عملیات انتحاریان داشتن آمده فرمید. سرکار خانم شکری آخرین بیننده ما که روی خط میان، سلام و عرض ادب داریم خدمتتون از مشهد مقدس. الو سرکار خانم شکری.
الو سلام علیکم.
و علیکم السلام. خیلی ممنون.
با تشکر از برنامه خیلی خوبتون.
سلامت باشید.
واقعا دارین روشن میکنین شیعه ها و اهل سنت رو. فقط من یه سوال خدمتتون داشتم، اگه ممکنه خواستم در مورد نحوه شهادت حضرت زهرا قشنگ و واضح یه توضیحات کاملی رو مثلا برای ما داشته باشید تا بدونیم واقعا شهادت حضرت زهرا چگونه بوده. چون مثلا ما یه کوچولو میدونیم، مثلا شاید یه مقدار میدونیم اما اونجا واضح و روشن نمیدونیم. الان یه اطلاعات اگه ما ندونیم بعد هم خودمون کم میدونیم، اطلاعات نمیتونیم به فرزنده و نسل بعدمون بدیم، هم کم کم فکر میکنم کمرنگ میشه و نسل بعدمون اصلا در جریان نخواهم بود.
بله.
حالا شاید هم قبلا گفته باشید.
بله. ولی خب ان شاء الله طلبتون باشه، فکر کنم شب آینده، شب یک شنبه، شب دوشنبه آینده که شب شهادت هم میشه، ما ان شاء الله حاج آقا لطف کنن دیگه یکی از مباحث رو هم همین سوالی که شما مطرح فرمودید رو
حاج من قبلا هم عرض کردم، این خواهرمون اگر نرم افزار مکتبه اهل بیت داشته باشن، دلائل الامامه طبری صفحه 104 و صفحه 135 داشته باشن، اونجا آقا امام باقر سلام الله علیه و امام صادق سلام الله علیه کاملا قضیه شهادت حضرت زهرا را مفصل مطرح میکنه و امام صادق داره و کان سبب و وفاتها ان قنفذا مولا عمر لکزها به نعل سیف به امره فاسقطت محسنا و مرضت من ذلک مرضا شدیدا. در روایت امام باقر هم میگه و کان ذلک اصل و مرضها و وفاتها، قضیه بیماری حضرت و شهادت حضرت در همین هجومی بود که به خانه صدیقه طاهره شد. البته هجوم آنتی که ما بر او هستیم سه مرتبه هجوم شد، در مرتبه سوم بود که با آتش آمدند و وارد خانه شدند و زهرای مرضیه سلام الله علیها بین در و دیوار قرار گرفت. بله.
خب سوال دیگه ندارید؟ سرکار خانم شکری؟ خب
تشکر میکنم واقعا از برنامه‌تون. چون نمیدونید من دو منبره هم که میشه مثلا دو سوال کردن خیلی واضح و روشن برای من توضیح ندادن. بله. این بود که از شما درخواست کردم. بازم تشکر میکنم از برنامه‌تون.
خدا نگهدار شما. خب آقا تقریبا 3-4 دقیقه پایان فرصت، 3 دقیقه پایان فرصتمون هست آقا، اون سوال رو هم جواب بدید که ان شاء الله دیگه دعا کنید.
من اجازه بدید من الان حضورم کدام سوال بود؟
عملیات انتحاری رو بود. سوال کردن که این نظرتون درباره عملیات انتحاری چیه که این آقایان وهابیت میان جو هم خودشون رو از بین میبرن و هم همه رو به خاک خون میکشن.
یعنی عمل انتحاری یعنی عمل خلاصه سرعت بخشیدن به اسفل سافلین جهنم رفتن، یعنی جوانها را جهنمی کردند و آغشته کردن افرادی برای شما مثلا به خون بیگناهان و عزادار کردن عده‌ای و کشتن خلاصه بیگناهان، و اینها نه با منطق قرآن می سازد نه با منطق سنت بلکه نه با منطق بشری. شما ببینید وحشی ترین ارتش دنیا حتی ارتش هتلر و یا برای شما عرض کنم این به قول جنگل های آمازونی که برای شما حمله می کردن قضیه انتحاری نداشتن، یا مغول هایی که هجوم آوردن این همه کشت کشتار در ایران داشتن، بغداد داشتن، جای دیگر داشتن، همچه قضیه ای رو نداشتن. این پدیده شوم و شیطانی است که اینها آوردند. من برای اینکه در این یکی دو سه دقیقه یک استفاده دیگری هم کرده باشن عزیزانی که عرائض ما را میشنوند در ایران و در دیگر کشورها، روز یک شنبه روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها هست. انشاءالله در هر کجای دنیا که هستید تلاش کنید در مراسم عزاداری اهل بیت صدیقه طاهره شرکت کنید. عزاداری حضرت زهرا عین عزاداری روز عاشورا باید باشد، و همونطوری که حضرت آیت الله العظما فاضل لنکرانی از مراجع بزرگوار تقلید در پیامی که 3580 دادند، ایشون فرمود لازم است علمای بلاد و خطبای محترم علاوه بر آن که مجالس عزاداری هر چه با شکوه تر انجام می دهند، ابعاد معنوی و علمی آن حضرت را مورد توجه قرار دهند. بعد ایشون در 18-5-81 ایشون میگه مقام شامخ آن بزرگوار از افق افکار محدود و نارسای ما بیرون و دست اندیشه و فکر ما از پی بردن به آن کوتاه است. آری، این یک فقیه یک مرجع تقلید داره میگه، آری باید اعتراف نماییم که مع الاسف بعد از گذشت 1400 سال نتوانسته ایم آن گوهر بی نظیر را بشناسیم، و از آن تأسف آورتر این که جهل و نادانی و چه بسا هواهای نفسانی و فریب افکار به ظاهر جدید خوردن سبب آن گردیده که برخی کوردلان مقامات آن حضرت را مورد تردید قرار دهند. ولذا انشاءالله همه عزیزان روز شهادت حضرت زهرا روز یک شنبه در هر کجا هستند مثل روز عاشورا مراسم عزاداری و رفتن به خیابان و سینه زنی انشاءالله هر چه با شکوه تر انجام بدهند، باشد که اینا همه ذخیره ای باشد برای قیامت ما. خدایا تو را قسمت می دهیم به آبروی زهرا، به آبروی زهرا، به آبروی زهرا، هر چه سریتر لباس فرج بر اندام ملکوتی مولایمان بقیت الله الاعظم بپوشان و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده، رفع گرفتاری از گرفتاران بفرما، حوائج حاجتمندان روان ما. خدایا به آبروی زهرا حوائج ما، حوائج مورد نظر، حوائج بینندگان عزیز، حوائج اونهایی که تکرار برنامه را میبینن، حوائج اون دست از عزیزانی که چشم امید به دعای ما و آمین شما عزیزان بیننده دارد، خدا به آبروی زهرا حوائج همه و همه را برآورده نما، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنون و سپاسگزاریم از حضرت استاد به خاطر مباحثی که مطرح کردن، و از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه همراه ما بودید بسیار ممنون هستیم، و از عزیزانی که در اتاق فرمان و پخش تدارک این برنامه رو دیدن سپاسگزاری میکنم. انشاءالله تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما و در پایان همه مباحث، اللهم عجل ولیک الفرج. خدا نگهدار.
الحسن العسكري.